رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در سؤالی بود در زمینه آزادی عقیده در اسلام و حاصل سؤال انشاءالله یادتون نرفته این بود که آیا در اسلام آزادی عقیده هست یا نه، و اگر قبول دارید هست، این آزادی عقیده با بعضی از احکامی که در اسلام می‌بینیم ظاهراً تضاد داره. شما این تضاد را چه رقم حل می‌کنید؟ اموری که نشانه تضاد است متعدد بود، اینا رو دونه دونه بررسی کردیم. گفتیم آزادی عقیده در اسلام هست، اما معنی آزادی عقیده این نبود که شما آزاد باشید راه حق یا باطل را هر کدام مایل بودید انتخاب کنید، بلکه آزادید که بگردید و راه حق را بجویید و حتماً راه حق رو انتخاب کنید. آزادی به این معنی است، چون ما انسان رو هدف برایش قائلیم و چون هدف دارد آزادی هم در مسیر اون هدفه. آزادی بین انتخاب هدف و ترک هدف یا همچین آزادی در اسلام نیست. هر مکتبی که هدف دارد معنا نداره آزاد بگذارد پیروانشو بین اون هدف و ترک اون هدف. وقتی ما هدفی داریم به نام تکامل و آفرینش ما برای اون بوده است، ما آزادیم در مسیر این هدف رو پیدا کردن، نه بین این هدف و ترک این هدف. پس آزادی عقیده در اسلام هست. معنی آزادی رو هم فهمیدیم کدامه، معنی لا اکراه فی دین رو هم دانستیم و به دنبالش تضادها را دونه دونه حل کردیم. آزادی عقیده تضاد با مسئله جهاد دارد؟ جواب دادیم ندارد، تجزیه و تحلیل کردیم. آزادی عقیده با امر به معروف و نهی از منکر تضاد دارد؟ جواب دادیم تضاد ندارد. آزادی عقیده با احکامی که درباره اهل ذمه داریم، کفار اهل ذمه، جزیه و سایر احکامی که اونها دارن، آزادی عقیده منافات ندارد با احکام کفار ذمی، و اینها رو همه ثابت کردیم. تمام تضادها حل شد، فقط باقی مونده یک تضاد. کدام تضاد باقی مونده؟ مسئله مرتد، که حکم مرتد فطری یا فطری و ملی هر دو، حکم مرتد اما از فطری و ملی، با مسئله آزادی عقیده که در اسلام میگید هست تضاد دارد، و این تضاد آخری رو هم برای ما حل کنید. این مسئله تمام، خداحافظ. بریم سراغ سؤال بعد. برای روشن شدن این بحث ما اول باید مرتد فطری و ملی را بشناسیم، بعد احکام اینها را بدانیم، بعد ببینیم کجاش گره میخوره و کجاش تضاد داره، اونجا رو برسیم به حلش. پس سه تا بحث اینجا باید بدانیم: مرتد فطری، ملی، اقسام مرتد کدامه، بعد احکامش اجمالا اشاره کنیم و بعد هم ببینیم کجا تضاد پیدا میکنه، همونجا بچسبیم و حلش کنیم. اما مرتد معلومه، یعنی کسی که در کتب فقهیه خوندید، مشاهده کردید، کسی که ارتد عن الاسلام، یعنی برگردد از اسلام، مسلمانی که از اسلام عدول کند، اینو میگن مرتد. پس تا کسی مسلمان نشود معنی مرتد درباره او معنی نداره، معنی مرتد درباره او نیست. مسلمان شد برگشت میشود مرتد. منتهای مرتد علی قسمین، ملیون و فطریون. مرتد ملی آن است که این شخص مسلمان زاده نیست، یعنی موقعی که نطفه این شخص منعقد شد نه پدر مسلمان بود نه مادر، یعنی به عبارت روشن وقتی نطفه این شخص منعقد شد، این شخص پدر مادر هر دو کافر بودن، پس کافر زاده است، مسلمان زاده نیست. این نامسلمان زاده بزرگ شد، بالغ شد، عاقل شد، اسلام آورد، ثم ارتد عن الاسلام. اینا اسم میزن چی؟ مرتد ملی، چون از ملت اسلام برگشت. و اما مرتد فطری، آن کسی است که مسلمان زاده بود و مسلمان شد، ثم از اسلام بازگشت، یعنی نطفه‌اش در حالی منعقد شد که پدر و مادر هر دو یا لااقل یکی از این دو مسلمان بودند. پس نطفه اسلامی است، نطفه اسلامی است. و بعدن بالغ شد، بعدن مسلمان شد، بعدن ارتد عن الاسلام، فهازا مرتدن چی؟ فطریون. چرا؟ لأنه ارتد عن فطرته، فطرت نطفه خلقت بنیان کار او بر اسلام بود، بعدن هم که مسلمان شد بعد برگشت، فیکون هازا مرتدن فطریا. حالا یه سوال من میکنم، شما جواب بفرمایید، که اگر حساب نوبت باشه گاهی هم نوبت جواب سوال به شما میشه. کسی مسلمان زاده بود، پدر مادر هر دو مسلمان بودن، بعد بزرگ شد، اولی که بالغ شد از همون اول گفت این اسلام به درد نمیخوره و من کافرم، اصلا از اول بلوغ اسلام رو نپذیرفت، آیا این مرتد فطری است یا نه؟ فطریه یا ملیه؟ هیچ کدام، مرتد نیست، این اصلا مسلمان نشد. گفت و نازعات نزعا درسته یا نزعا؟ گفت هیچ کنم، و نازعات غرقا و ناشتات نشتا، اصلا نزعا نداره که نزعا باشه یا نزعا باشه. نه یا بود، از اول از وقت عقل به کلش آمد گفت من مسلک یهودو پذیرفتم، مسیحیت پذیرفتم، یا اصلا مسلمان نشده که مرتد بشه، منظورم از این سوال این اشتباهی است که در بعضی مغزها هست، بیرونش کنم. شرط مرتد این است حتما مسلمان بشه. این نشد اون مسلمان، فطرت بود اما مسلمان نشد. باشه، در ذاتش اسلام بود اما اسلام را لم یقبل و لم یرجع، این کافر اصلیه. اسمی میذارم کافر اصلی. نه نه، اینم کافر اصلیه. همین اشتباه من میخوام حل کنم. در معنی ارتده این افتاده، من قبل الاسلام یومن. حالا ما بعد از بلوغ مثال میزنیم، اگر گفتید اسلام صبیم قبوله، قبل از بلوغش هم میشه. اما قبل الاسلام، اعتقد الاسلام ثم رجع. اما کسی که به در مادرش مسلمان بوده، از اون موقعی که عقل به مغزش آمد، از اون موقع اسلام رو نپذیرفت و قبول نکرد، این کافر اصلی هست. منتها فطرت فطرت توحیدی بوده اما از اول کافر اصلی شد. خب حالا بحث دیگریست، ما اون رو قاطی نکنیم. بحثیست که اسلام قبل از بلوغ قبول یا نه. ما میگیم قبول. علی علیه السلام هم قبل از اسلام قبول، قبل از بلوغ اسلام رو پذیرفت و اسلامش هم لذا اول مؤمنین، اول مسلمین، اولین مسلمان از مردانه. اون یه بحث دیگریه، اونو مخلوطش به این نکنیم. اون نه، بحث در اسلامه. شیعه سنی بشه، سنی شیعه بشه، اینا کار به مرتد نداره. مرتد من رجع عن الاسلام بعد قبول الاسلام، اول قبول اسلام بکنند بعد ارتدن قبول الاسلام. بله، پس این شبه از ذهنها انشاءالله الرحمن بیرون رفت. معنی مرتد رو فهمیدیم چیه، ملی چیه، فطری چیه، اینا معلوم شد. حالا برگردیم به بحث دوم و اون احکام اینها. احکام مرتد ملی و فطری در فقه خیلی وسیع است، در ابواب طهارت و نجاست، در ابواب ارث، در ابواب حدود، در ابواب زوجیت، در ابواب مختلف هست. ولی اساره و خلاصه، مرتد فطری اگر مرد باشد سه تا حکم مسلم داره. اول اینکه زوجش از او جدا می شود، چهار تا حکم میگید داره، چهار تا حکم داره. اول اینکه زوجش از او جدا می شود و عده وفات نگه می دارد و می رود شوهر می کنه. زنی بود و شوهری کرده بود و مسلمان و مسلمان زاده، رفت باهایی شد، رفت مسیحی شد، درست؟ این زن باید عده وفات نگه داره و گفت بگه فکر میکنم شوهر من مرد، که انهو مرد ماته، عده وفات نگه میداره میده شوهر میکنه، تمام. و اما حکم دوم، ورثش میان اموالشو تقسیم میکنن این آقای مرتد فطری را. چرا مرد؟ که انهو این که مرده. و اما سومم یقتل، حکمش اعدامه. چهارمم لا تقبل توبته، توبش پذیرفته نمی شود، قبول توبش نمیشه. این درباره مرتد فطری است. اگر مرد باشد، زن باشه اعدام نداره، حبس ابد داره. زن باشد حبس ابد داره، توبش هم قبول میشه، اعدام هم نداره، توبش هم قبول میشه. و اما مرد باشد توبش قبول نمیشه و حکم اعدام هم داره. البته توبه که قبول نمی شود از نظر ظاهر توبه قبول نمی شود، و اما از نظر باطن اگر بینه و بین الله توبه کند، در میان دانشمندان ما حرف است، ولی حق آن است که توبهش قبول می شود. در تحریر الوسیله هم گفتن توبهش در باطن قبول میشه. ما هم عقیدمون همین است که یقبلو توبتو فی الباطن، یعنی باطنن اگر توبه کنه خدا میپذیرد، اهل نجات خواهد بود، بدنش پاک میشود، از نو میتوانه ازدواج کنه، اموالی که جدیدن کسب میکند اموال خودش خواهد شد، و حتی با زوجه سابق میتوانه شرعن ازدواج مجدد کنه بعد العده. کدام تبعیض؟ تبعیض به نفع زن عیب داره یا تبعیض به ضرر زن؟ تا به حال تبعیض این طرفی میگفتن عیب داره، شما تبعیض در اعدام رو شما میگید عیب داره، اگر به ناز اعدام بکنم اونم اعدام. نه، این تبعیض نیست، تفاوت داره. ها، این تبعیض از این طرفه. علتش این است که زن جنبه عاطفی و احساساتیش بیشتره و لذا تخفیف شارع مقدس برای او در این مسئله قائل شده. و اما مرتد ملی، توبه ظاهرش قبول نمیشه، یعنی اون سه تا حکم بر نمیگرده. زن جدا، عده وفا، درست؟ این بر نمیگرده. مالش جدا، بر نمیگرده. اعدامش هم هست، حالا فرار کرد و ولی حکم ساقط نشده، تحت تعقیبه. توبه لا یقبل یعنی اون سه تا حکم با توبه از بین نمیرود. خوب توجه کردید سوال ایشون و جواب؟ این که میگیم توبهش در ظاهر قبول نمیشه، یعنی اون سه تا حکم با توبه از بین نمیرود، نمیره. حبس ابدش از بین میرود زن اگر توبه بکنی، قبول توبهش میشه. همونو ما داریم میخواییم بگیم، اول کلام همینه، میخواییم تجزیه و تحلیل بکنیم احکام مرتد و بعد تضادشو با لایکراف دین درست کنیم. حالا اول قضیه و دعواست، شما نتیجه گرفتید. و اما مرتد ملی حکم اعدام ندارد، یستتاب توبش میدن. بعضی گفتن 3 روز مهلت بهش میدن، اگر توبه نکرد حکم اعدام در بارش صادر میشود، پس 3 روز مجال دارد. حالا بعضیا 3 روز هم تعیین نکردن، ولی بعضی احتیاط کردن که 3 روز به او مهلت داده بشود و مجال داده بشه. خب حالا بریم سراغ بحث سوم و اون نقطه تضاد رو ببینی. تضاد در اینجا آشکاره و از محکمترین تضاد به این باب اینجاست. اگر عقیده آزاده است، یعنی چه؟ در بعضی از مسائل ارتداد، اینو دقت کنید، ایشون سوال میکنه اگر در بعضی از واجبات اسلام مرتد شد، ارتداد به این است که انسان یکی از دو اصل دین رو منکر بشود، یا توحید یا نبوت، غیر از این نیست، و حتی این کار ضروری دین هم باید برگرده. اینو دقت کنید، در این بحث ما دخالت داره، انکار ضروریات دین هم باید برگرده به انکار پیغمبر. معنیش این است من میدانم این ضروری دین است، من میدونم پیغمبر نماز آورده، من میدونم واجب کرده، ولی در این حال قبول ندارم، یعنی پیغمبر قبول ندارم. این انکار یه حکمم باعث انکار نبوت، به علت اینکه تو میدانی ضروری است یا نه. اگر گفت نه، مرتد نمیشه. انکار ضروری اگر علم به ضروریت نداشته باشد باعث ارتداد نمی شود علی الاقوا. قول محققین اینه. و اما اگر نه، می دانست ضروری است، پیغمبر گفته، خدا گفته، معزاله گویل کن بابا، ایویل کن بابا یعنی ویل کن پیغمبر دیگه، این انکار نبوت است، این انکار تکذیب، این تکذیب نبوته، تکذیب پیغمبره. بنابراین این یعود الی انکار رساله. ما در باب بله اسلام دو اصل لازم داریم، شهادتین ولو در قلب. در باب مرتدم انکار یکی از این دو اصل، یا انکار الوهیت و توحید و یا انکار رسالت. حتی انکار معاد هم برمیگرده به انکار رسالت، اونم بازگشت به انکار رسالت میکنه، انکار نبوت و تکذیب پیغمبر میشود. به هر صورت خب حالا تضاد، بریم مرحله سوم تضاد رو بررسی کنیم. نه یستتا اگر توبه نکرد یعدم، اعدام میشه، توبهش میدیم بس. توجه کنی آقا. و اما تضاد کجاست؟ تضاد در اینجاست که آقا اگر لایک راف دین، اگر عقیده آزاده است، خب این آقایی که عقیدش این شده است به این که اسلام رو قبول ندارد و میخواد استعفا از اسلام بدهد، اعدام برای چی؟ زندان ابد برای چی؟ درباره زن، درباره ملی یستتاب توبه میدن، اگر توبه نکند قتل. چرا؟ به علت همه اینها بالاخره منتهی به مجازات میشود. یکی اعدام بدون برو برگرد، یکی اعدام بعد از استتابه و عدم توبه، یکی هم حبس ابد لونم یتوب. این که خیلی با آزادی عقیده ناسازگار است. و هاکذا تقسیم اموال بعضی از اینها، یا جدا شدن شوهر در مواردی که گفتیم، خب اینها هم همین مشکل رو دارن. این خلاف آزادی عقیده است. این چه آزادی عقیده است؟ این چه اکراه دین است؟ خب این اکراه میگی؟ من مسلمان که شدم نمیتونم برگردم، اگر برگردم چی؟ گردنشو میزنم. مخصوصا مرتد فطری که دیگه وره برگردم نداره، توبهشم لا یقبل، صد بارم بگه غلط کردم فایده ندارد. این تضاد از همه اینایی که تا به حال گفتیم مهمتر است. جواب اونها آشکارتر بود، جواب این پیچیده تر است. اما دقت بکنید، در عرضم ما یه راه حلی پیدا کردیم برای این مطلب، و البته این رو در کتب من ندیدم نوشته باشن، ولی در اون موقعی که بحث اون چیز داشتیم، ارث و اون بحث خارج ارث بود، احکام مرتد رو بیشتر در باب ارث بیان میکنن، در اونجا ما این مسئله رو به این صورت حل کردیم. حالا عرض میکنم خلاصه جوابی که می شود داد این است: ما یه مسئله ای داریم در بسیاری از قوانین جهان، و اون مسئله چیزی است به نام قیام بر ضد رژیم. قیام بر ضد رژیم که اگر کسی قیام بر ضد رژیمی کرد بعد از آنی که اون رژیم رو پذیرفته است، حکم اعدام تا مرحله اعدام پیش میره. بعضی از مراحل این قیام اعدام نداره، اما بعضی از مراحل این قیام اعدام داره. در قانون اساسی سابق هم یا در قوانین مدنی پیش بینی شده، در قوانین جزایی پیش بینی شده بود که اگر کسی قیام بر ضد رژیم میکرد حکمش اعدام بود. این نمونسته. حالا اون رژیم غلطی بود و رژیم طاغوتی ضد مردمی تحمیلی استعماری بود، اون مصداق شما کار نداریم. ولی اصل قانون این بود که اگر کسی قیام بر ضد رژیم بکند حکمش اعدام بود، کسی هم بهش ایراد نمی کرد که چرا آقای همچین حکمی درباره کسی که قیام بر ضد رژیم بکند هست. در بسیاری از قوانین جهان هم این هست که اگر کسی واقعا قیام بر ضد رژیم مملکتش بکند محکوم به اعدام خواهد شد. ببینیم فلسفه این مسئله چیه؟ چرا قیام کننده بر ضد رژیم در بسیاری از قوانین جهان محکوم به اعدام است؟ چرا؟ این چراش معلوم بشه تا برسیم به مسئله مرتد. چرایی که اینجا دارد یک نکته است، وان این است اگر مردم آزاد باشند، رژیم را بپذیرند و در اون رژیمی که پذیرفتند هر روزی که دلشون خواست اون رژیم را نفی بکنند، یه نفر بلند بشه امروز بگه آقا من رژیم جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، قیام کن برزنش، این اصلا نظام جامعه مختل می شود. خب هر روز از یه گوشه صدایی بلنده، رژیمی بوده یا به حکم قانون خدا یا به حکم انتخابات یا به حکم رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی رژیمی از طرف ملتی پذیرفته شده. حالا هر روز یه نفر بخواد بگه آقا من این رژیم رو قبول ندارم، ولش کن، از نو بیاید رفراندوم بکنیم، از نو بیاید انتخابات کنیم، این نظام جامعه مختل میشه، این هرج و مرج لازم میاد، این فتنه، منشأ فتنه است، همون فتنه ای که اکبر من القتله. آخه این عقلای دنیا که آمدن قیام بر ضد رژیم رو انکار کردن، الان شما در شوروی هم کسی قیام بر ضد اون رژیم بکنه در بعضی از مراحل محکوم به اعدامه. بله همینم، اینم یه نوع شرکه دیگه، اینو بازگشت بدتر از شرکه، این بدتر از اونه. شما محارب رو، مفسد فی الارض رو در بعضی از مراحلش میبینیم اعدامه، بعضی مراحل. خب این کسی که بر ضد رژیم یک کشور قیام کرده و ریشه اصلی اون رو میخواهد قطع کند و اساسش رو منکر است و قبول ندارد، خب آیا این منشأ هرج و مرج نمی شود؟ ما که از اول نگفتیم شما بیا رژیم رو بپذیر، اگر گفته بودیم از اول مجبوری بپذیری، این می گفتی آقا تحمیل عقیده است، با آزادی عقیده نمی سازد، با لا اکراه فی دین نمی سازد. ما گفتیم کافر اصلی هیچ وقت اجبارش نمی کنیم، نمی کنیم، آزادی، منتها در انتخاب راهش با دقت کنه راهی رو که صحیح میداند بپذیرد. پس کافر اصلی رو ما مجبور نکرد. اما جناب عالی با آزادی، با عقل، با بلوغ، با تحقیق، با درایت آمدی اسلام رو پذیرفتی و پای این رژیم سهه گذاشتی، دو مرتبه میخوای لقش کنی، خب این مملکت به هم میریزه، این جامعه به هم میریزد، این نظام به هم میریزد. اگر ما اجازه، اگر ما از اول به شما تحمیل کرده بودیم یجب علیک الاسلام اگر مسلمان نشدی اعدام، جناب عالی حق داشتید بگی لا اکراه فی الدین، ما همچین تحمیلی به شما نمی کنیم، شما آمدی اینو پذیرفتی، مسلمان زاده هم هستی، در محیط اسلام هم بزرگ شدی، اسلام رو هم اول پذیرفتی، حالا میگی نه. خب اگر این راهش باز بشود هر روز در یه گوشه ای یه قیامی هست. یعنی در به عبارت دیگر، این عبارت دیگر هم دقت کنید، به عبارت دیگر در زیر این پرده ارتداد و قیام بر ضد رژیم، تمام افرادی که دشمن یه مملکتن ممکنه جمع بشن. اگر قانون به من اجازه ارتداد بدهد و اجازه قیام بر ضد رژیم بدهد، اگر قانون چین حقی را به من بدهد، من هر کسی باشم، جاسوس باشم، خائن باشم، هر چی باشم، میتونم از این ماده قانون استفاده کنم. یعنی این سبب میشه یه هرج و مرجی پیدا بشه. حالا من هنوز نرسیدم به این که ارتداد آیا قیام هست یا قیام نیست. من فعلا دارم قیام وسط رژیم رو بحث میکنم. من میگم اگر این آزادی در هر مملکتی به کسی داده بشود که یه روز بیاد تبعه آمریکا و انگلستان بشود و بعد از پذیرفتن تابعیت بیاید قیام بر ضد رژیم بکنه، نه ترک تابعیت، بگه من از این مملکت میرم، قیام بر ضد اون رژیم بکنه و قانونم اجازه به او بده، مسلم این هر خائنی، هر مفسدی، هر جاسوسی از این ماده قانون استفاده میکند و تولید هرج و مرج میکند. بریم تو مرتد. شخص مرتد مصداق قیام بر ضد رژیمه، بر ضد اسلام. کسی که میگوید من اسلامو پذیرفتم، خدا و پیغمبر رو قبول دارم، حالا میگه خدا نه یا پیغمبر نه، این قیام کرده بر ضد رژیم. حالا یه وقت قیام با سخنه، یه وقت قیام مسلحانه است. حتما لازم نکرده هر قیامی قیام مسلحانه باشه. این شروع میکنه به تبلیغ، این شروع میکنه به برنامه ریزی کردن. شما هم که میگه آزاده، عقیده آزاده، فردا ملاحظه میکنه میبینه اصلا انقلابی ایجاد شده بود، ضد انقلاب آمد، از این ماده ارتداد استفاده کرد، فاتحه رو خوند. پس در حقیقت این یک حکم سیاسی است. حکمون سیاسیون لفظ نظام المجتمع، برای حفظ نظام و حفظ رژیم و حفظ جامعه از هرج و مرج. این است. بفرمایید حالا چی می‌خواستید بگی؟ کجا؟ نه، شما رفتی روی مصداق، میگن یه مسلمانی رفت توی مملکت اروپایی و کاری هم ندارد به اینجا و مسلمان بود و بعدم مرتد شد. ما بحث داریم به صورت کلی میکنیم، هیچ وقت در این مسائل یه مصداق مطرح قرار ندی. ما میخواییم ببینیم آیا مرتد در اسلام به طور کلی چه حکمی داره. حکم که تابع یه مصداق نیست. اگر بنا شد این اجازه داده بشود، به همه اجازه داده میشه. اصلا این که میگیم یقتل یستتاب، این معنیش این است که حکومت اسلامی هست. اگر حکومت اسلامی نباشد و حاکم مبسوط الیدی نباشد، یستتاب یعنی چه؟ یقتل یعنی چه؟ خود این دلیل بر این است حکومتی است. شما روی مصداق نبرید اینو. آقا میگن آقا چه ابداده کافر ذمی بشه، کافر ذمی از اول کافره. این داره متزلزل میکنه حکومتو. از اول یه نفر یهودی مسیحی هست و جز اقلیته، اقلیت حسابش جداست، یه روز میاد جز اکثریت، یه هم متزلزل میشود. این حکم سیاسیه. اگر یادتون باشه یه تاکتیک یهود برای شل کردن مسلمانان در آغاز اسلام چیدن که قرآن پرده از اون توطئه برداشت، چی بود؟ گفتن آمنو وجه النهار وکفرو آخره. عده‌ای از یهودو مأموریت دادن که برمن و اول روز مسلمان بشن. یا رسول الله اسلمنا اسلمنا اسلمنا. بعد از ظهر که شد، نه اسلام چیزی چنگیم به دل نمیزنی، با آمد و رفتشون بقیه رو شل کنن. یا همون اسلام و سمال ارتداد دیگه، اونجا اونا مرتد ملی بودن، ما مرتد ملی و فطری هر دو رو بحث میکنیم. اینا یه روز بیان یه روز نیان، یه روز اسلمنا اسلمنا یه روز نه، چنگی هم به دل نمیزند، خب اصل نظام شل میشود. تا اگر مرتد شدی عقیدت آزاد، هیچی نگو، در قلب مرتد شدی ما هم کاری بهت نداریم. اینو دقت کنید، اگر کسی در قلبش از اسلام برگشت اظهار نکرد، از نظر ما هیچ حکم در بارش جاری نمیشه. ما مأمور به باطن که نیستیم. پس اجازه بدید من نتیجه بگیرم از این. پس این تحمیل عقیده نیست. اگر تحمیل عقیده بود، اگر در قلبش هم این حکم مثلا مرتد میشد، این احکام در بارش جاری میشد. نه، ما کار به قلبش نداریم. از ترس مسلمان شد، پس مسلمان نشد که مرتد بشود. این مرتد نیست. مرتد آن کسی است که با میلش اسلام را بپذیرد ثم مرتد، بعد مرتد. اون توطئه است، اون مفسده، اون مرتد نیست. نفهمیدم چی گفتی. نه من این نگفتم. نه خیر، من نگفتم. پس اشتباه کردی در تلقی عرض من. من میگم یه مبانی هست بین عقلای دنیا هست، هیچ کس هم اینو خلاف آزادی عقیده نمیداند، اینو تحمیل عقیده نمیدونن. قیام بر ضد رژیمو که اعدام میکنن یا به زندان میاندازن در تمام قوانین مجازات داره، منتها بعضی اعدامه، بعضی زندانه، بعضی چیز دیگره. آیا عقلای دنیا این قانون رو تحمیل عقیده میدونن یا فلسفه برش قائلن؟ من اینو دارم میگم. آخه من که نمیتونم بگم تو دنیا عاقل فقط منن همه دیوانه هستن، اینه که نمیتونم بگم. شما خیلی مباحث فقهیتون رو بنای عقلاست دیگه. بنای عقلا این قوانینی که تو دنیا هست دیگه. این قوانین میخوام ببینیم چطور به من میگه آقا تحمیل عقیده. چرا به روسیه نمیگی؟ چرا به تمام ممالک دنیا نمیگی؟ هر قیام بر ضد رژیمی جریمه داره در دنیا. میخوام ببینیم اونا رو تحمیل عقیده نیست، من تحمیل عقیده هستم. عرض من اینه، شمایی که میاد ایراد تحمیل عقیده به این قانون اسلامی میکنی، آیا قوانین مربوط به قیام بر ضد رژیم که در تمام دنیا مجازات داره از اعدام یا حبس یا جریمه یا غیر ذلک، میگم تحمیل عقیده میشمارن این رو، تضاد قائلن یا نیستن؟ اینو من دارم میگم. آیا بین قانون مجازات قیام بر ضد رژیم و آزادی عقیده تضاد قائلن یا نیستن؟ عقلای دنیا اینو میگن تضاد داره یا میگن تضاد نداره؟ همه مردم، هر کسی، شما عقلتون اونها قصد خودتون قبول دارید یا نه؟ همونی که قبول دارید اینو تضاد میدونه یا نمیدونه؟ یعنی میگن این تضاده، نمیگن تضاده. این تضاد من میگن تو دلت نگه دار. آقا در اجازه در قلب نگه داری، نگه دار، کسی حرفی با تو نداری، عقیدت آزاد، منتها اون آزادی که ما معنی کردیم. اما وقتی گفتی خود این باعث، وقت به من اجازه دادی بگم، به اونم اجازه دادی بگی، به اونم اجازه دادید بگی، پس معنیش این است برای همه اجازه دادید که شروع کنن بر ضد این رژیم صحبت کردن، به دنبال اون سمپاشی کردن، به دنبال آن وضعی به وجود میاد که قابل کنترل نیست و منجر به قیام مسلحانه هم طبعا خواهد شد. اسلام از اول جلو این رو گرفته، فرموده است اسلام رو نمیپذیری، یک نپذیر، مجبور نیستی. اسلام رو پذیرفتی پشیمان شدی تو قلب نگه دار. دو، اما سه، مسلمان بشو امروز، فردا هم برگرد. خب این توطئه ای میشد برای هر دشمنی که یه روز بیاد بپذیرد یه روز برگرده. همون توطئه ای میشود که یهود چیدن برای لق کردن اسلام. این در واقع فلسفه سیاسی در نظام اجتماعی دارد که اگر بخواهن این اجازه را بدهن و مجازاتی برش قائل نشون، حریم هیچ نظامی محفوظ نمیشه. شما قبول دارید اسلام به عنوان نظام باید بمانه یا نه؟ ما قبول داریم بمونه، یک نظام آزادی بخش، حیات بخش، تکامل آفرین، انسان ساز، مشکل حل کن. ما قبول داریم اسلام به عنوان نظام باید بمونه. اگر چیزی خواست این نظام رو شل کنه باید جلوش گرفت، با شدت باید گرفت. کسی که جز اقلیت از روز اول است شل نمی کنه این نظامو. کسی که پذیرفت جز اکثریت شد تو قلبش برگشت شل نمی کنه. اما هر روز 50 تا بیان قبول کنن فردا برگردن، 60 تا قبول کنن فردا برگردن، این نظام شل میشه. اسلام صفر چسبیده و جلوی این سوء استفاده رو گرفته. این چیزی است که نظیرش در همه قوانین دنیا هست به اشکال مختلف و این با آزادی عقیده به هیچ وجه ناسازگار نیست. فقط یه نفر یا همه حق دارن؟ ها، اگر 10,000 نفر بلند شدن راه افتادن راه پیمایی، موضع گیری هم ندارن. ما از اسلام برگشتیم، ما از اسلام استفاده دیم. نه بابا، میخواد بگه اعلان بکنه من نیستم، فقط به قصد نیستم. مردم عقیدتون محترم ولی ما مسلم. آخه شما یه نفر حساب میکنی میبینین مفسده ندارین. قانون مال یه نفر نیست، اینو من چند بار تأکید میکنم روش. در تمام مباحث اسلام رو قوانین که بحث میکنین در کلی جامعه مطالعه کنین، نسبت به یه نفر مسئله رو فرض نکنین. کلی جامعه رو اجازه دادی، نه یک نفر، صدها نفر، هزاران نفر امروز بیان اسلام رو بپذیرن، فردا بگن آقا ما استفاده‌ایم، تو روزنامه بنویسن، غیر از این که نیست، بنویسن. آخه این نظامی باقی نمیمانه، شما حساب کنی این هر سوء استفاده چی، هر جاسوس، هر خائن زیر چتر این قانون میتواند قیام بکنه. چرا نمی شود اجرا کرد؟ عجب، این زمان اتفاقا میشه اجرا کرد، سابقا که نمیتونستیم اجرا بکنیم. سابقا بله، به اصطلاح شاه ملعون اجرا میکرد، هر کسی که میگو بله نگاه چپ میکرد به تخت و تاج و عنوان قیام ورزده دیشون، اون غلط میکرد، اون اصلا رژیمش غیر مردمی بود، رژیم باطن. اما اگر رژیم یه رژیم مردمی بود و واقعا مبعوث از جامعه بود، قیام بر ضد اون رژیمم مجازات داشت. حالا مجازات چی باشه؟ مجازات داشت. بنا نیست که یه جامعه هر روز گرفتار طوفان و هیجان و تزلزل و هرج و مرج باشه. تعجبم اجازه، اونایی هم که مارکسیست شدن، از اسلام برگشتن مارکسیست شدن، این عقیده رو در دلشون نگه می‌دارن. کسی بر عقیده کسی را چیز نمی کنی. این که میگیم عقیده آزاده است اجازه، این که میگیم عقیده آزاده است در قانون اساسی هم پیش بینی شده، در باطنش هر چه میخواهد اعتقاد داشته باشد، ما حرفی بهش نداریم. اما اگر شروع بکنی به اظهار کردن، ابلاغ کردن، نشر دادن، تبلیغ کردن، هی دور بر میدارد، این باعث می شود قیام بر ضد رژیم شده باشد. این خلاصه بس. حالا اگر باز هم اشکالاتی در این مسئله داشتید مرقوم می دارید به من لطف می کنید تا تا من در این زمینه ببینم چیزی به دردخوری هست مطرح کنم.